سلسله درس های برترین آرزو. خداشناسی. درس ده، بخش اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین، و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. در بررسی صفات خداوند متعال بودیم، شماری از صفات ثبوتی و سلبی خداوند را از نظر گذروندیم. در درس گذشته با مهمترین صفت خداوند یعنی توحید ذاتی و صفاتی اون آشنا شدیم. الان نوبت به بررسی یکی دیگه از صفات مهم خداوند یعنی عدل الهی میرسه. اونطور که در مدارس به ما آموزش دادن، اونطور که در فضای ما مرسومه، اصول دین ما 5 رکن داره. اصول دین 5 امره، میگن توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد. اهمیت عدل الهی اونقدر بوده که در زمره اصول دین قرار گرفته. البته این نکته رو باید تذکر داد که یقیناً صفاتی مثل علم الهی، حیات الهی، قدرت الهی اگر اهمیتشون بیشتر از عدل نباشه یقیناً کمتر نیست. علت این که خصوص عدل الهی درون اصول دین ما قرار گرفته و مثلا علم الهی، قدرت الهی قرار نگرفته و جزء اصول دین نیست، کمتر بودن اهمیت صفات دیگه الهی نیست، بلکه به خاطر اینه که در مقطعی از تاریخ علم، در مقطعی از تاریخ جهان اسلام، شیعیان و بعضی گروه های دیگه با اظهار نظرشون در زمینه عدل شناخته می شدن. به شیعیان و معتزلی ها که یک نهله کلامی در جهان اسلام هستند می گفتن عدلیه، در مقابل اشعری ها که عموم اهل سنت رو تشکیل می دادن و قائل به عدل الهی نبودن. یعنی مسئله عدل چون بحث زیادی روش صورت گرفته بود، چون در دوره اظهار نظرهای متفاوت بحث‌های داغ و جنجالی هر اون شکل گرفته بود، از اونجا داخل اصول دین ما شد. بنابراین اگر امروز ما فارغ از این نگاه‌های کلامی و دعواهای تاریخی بخوایم اصول دین رو بنویسیم، احتمالاً به گزینه‌های مهمتر از عدل الهی برخورد می‌کنیم. اما اینها هیچ کدوم از اهمیت بحث عدل کم نمی‌کنه. بحث عدل اگر در دوره‌ای جنجال آفریده، اگر در دوره‌ای اظهار نظرهای متعددی رو در پی داشته، اگر در دوره‌ای ذهن بزرگان دانشمندان علم کلام رو به خودش مشغول کرده، همه به خاطر چالش برانگیز بودن این بحثه. ما امروز هم وقتی پای صحبت افراد میشینیم، پای صحبت مادری که فرزندش رو تازه دست داده، پای صحبت تاجری که ورشکسته شده، پای صحبت دانش آموزی که در کنکور موفق نشده، وقتی درد و دل اونها رو گوش میدیم، از عدل الهی نالان هستن. میگن چطور خدا عادله؟ من که دوستم بیشتر تلاش کرده بودم، روز امتحان باید حالم بد بشه، روز کنکور باید مشکلی برام پیش بیاد، تمرکزم رو از دست بدم و مثل دوستم نتونم امتحان بدم. تاجر میگه چطور ممکنه؟ من که همیشه تو تجارتم صدق به خرج میدادم، من که همیشه قش در معامله نمی کردم، جنس خوب با قیمت منصفانه می فروختم، چرا الان باید برشکست بشم؟ مادر میگه چرا فرزند من از میان تمام فرزندها باید دچار این بیماری بشه و از دنیا بره؟ اون که هنوز سنی نداشت. این با عدل الهی سازگار نیست، خصوصا هر چقدر که انسان بیشتر با مشکلات و بلاها و امتحانها دست و پنجه نرم کنه و بیشتر فضاهای بیرون از خودش رو ببینه و ببینه اون در حالی که در حال نداری است، در حال رنج کشیدنه، هستن افرادی که لذت میبرن، هستن افرادی که در رفاه هستن، عدل الهی در ذهنش کم رنگتر میشه. اعتقاد به عدل الهی رنگ میبازه و معتقد میشه، ولو زبانی، ولو اینکه حتی به زبان نیاره، که خدا ظالمه، خدا عادل نیست، حق من رو خورده. پس مسئله عدل اینطور نیست که در برهه ای از تاریخ محل بحث باشه، محل چالش باشه، اما الان به فراموشی سپرده شده باشه. الان هم یکی از مسائل مهم زندگی بشری بحث عدل الهی است. آیا خداوند عادل یا نه؟ ما نمیتونیم وارد این بحث بشیم، نمیتونیم این بحث رو تحلیل و موشکافی کنیم بدون اینکه معنای عدل و ظلم رو درست برای خودمون تبیین نکرده باشیم. ما باید بدونیم به چه کسی میگیم عادل، به چه کسی میگیم ظالم، تا ببینیم به خدا میشود گفت عادل یا خیر. عادل وقتی که در این بحث ها به کار میره به معنای کسی است که ظلم نمیکنه. پس معنای عادل و فهم معنای اون در گروه فهم معنای ظالمه. ما باید اول ظالم رو کشف کنیم که به چه کسی میگیم ظالم، تا بخوایم معنای عادل رو بهتر و بیشتر بفهمیم. ظلم یعنی تجاوز به حق کسی، یعنی پایمال کردن حق کسی. وقتی که بدون اجازه وارد خونه کسی میشیم، حق مالکیت او در اون خونه رو نقض کردیم، یعنی ظلم انجام دادیم. وقتی که پول کسی رو از تو جیبش برمی‌داریم، حق اون رو پایمال کردیم. وقتی که تو امتحان چشممون به برگه دوستمونه و تقلب میکنیم، ما ظلم انجام دادیم، چون حق اون رو ندید گرفتیم، چون به حقوق اون تجاوز کردیم. وقتی که از رانت استفاده میکنیم، وقتی که از منصب اقواممون استفاده میکنیم، ما داریم ظلم میکنیم، چون به حقوق دیگران که توانایی استعداد بیشتری از ما دارن بی توجه بودیم. در مقابل عدل یعنی کسی حق دیگران رو ادا کنه، حقوق افراد رو مراعات کنه. انسانی انسان عادله که حقوق مختلف رو بشناسه، بدون دوستش، پدرش، مادرش، معلمش نسبت به اون چه حقی دارن، حقوق اونها رو رعایت کنه، جایگاه اونها رو حفظ کنه، اونها رو مراعات کنه بر اساس حقوقی که دارن. بالاتر ائمه علیهم السلام ما گفتن که فقط به بیرون از خودتون نگاه نکنید، دنبال اجرای عدل در بیرون از خودتون نباشید. چشم شما، دست شما، گوش شما هم حقوقی دارند. انسان باید حقوق چشم و دست و گوشش هم رعایت کنه. حضرت امام سجاد علیه السلام رساله‌ای دارند که امروز به عنوان رساله حقوق معروف شده. اونجا حقوق مختلفی که برگردن انسانه، از رابطه خودش با دیگران تا رابطه خودش با خدا و حتی رابطه خودش با خودش رو بیان می‌فرمایند و ظرافت‌های اخلاقی رو اشاره می‌کنند که جز از مقام امامت این ظرافت‌ها نمی‌تونه صادر بشه. پس ظلم یعنی تجاوز، تعدی و پایمال کردن حقی. در مقابل عدل یعنی رعایت حقوق دیگران، رعایت حقوقی که برگردن انسانه. البته ظلم و عدل معنای دیگه هم دارن، اصطلاح دیگه هم دارن که در ادامه با اونها آشنا میشیم. فعلا معنایی که ما از ظلم و عدل در مورد خدا میخوایم استفاده کنیم و ببینیم آیا خدا عادل است یا خیر، این معناست. آیا با توجه به این معنا به خدا میتونیم بگیم عادل یا نه؟ قبل از پرسش به این سوال باید یک نکته رو توجه کنیم. با تعریف که از ظلم و عدل کردیم مشخص میشه که ظلم و عدل در سایه داشتن حقوق معنا پیدا میکنه. یعنی باید جایی حقی باشه تا بخواد ظلمی انجام بشه یا عدلی صورت بگیره. اگر جایی مطلقاً حقی وجود نداشته باشه، ظلم و عدل هم بی‌معنا میشه. فرض کنید یک انسان خیر همه زندگی خودش رو در راه امور خیریه صرف کرده، مقدار اندکی که برای امرار معاش خودش باقی گذاشته رو میخواد به چند فقیری که گوشه خیابون نشستن تقسیم کنه. به فقیر اول مبلغ 10,000 تومان، به فقیر دوم مبلغ 100,000 تومان، به فقیر سوم مبلغ 1,000,000 تومان میده. آیا فقیری که اول نشسته بود و مبلغی خیلی کمتر از نفر دوم و سوم گرفته میتونه اعتراض کنه و بگه تو حق من رو خوردی، تو به من ظلم کردی چون به دوستان من بیشتر از من دادی؟ یقینا نه، چون کاری که اون انسان سخاوتمند، کاری که اون انسان خیر میکنه تفضله، بخشش، جوده. هیچ کدوم از اون فقرا نسبت به این شخص حقی نداشتن. بله، فقرا به طور کلی به گردن افراد مالدار حقی دارند. و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. در اموال انسان‌های دارا یک حق مشخصی است که برای نیازمندان قرار داره. اصلا فلسفه تشریع خمس و زکات در جهان اسلام همینه که این حق به نیازمندها داده بشه، و اگر این قانون و این تعالیم اسلام درست انجام بشه فقر به طور کلی ریشه‌کن میشه. اما صحبت ما سر شخصی بود که همه زندگی خودش رو در راه کارهای خیر ایثار کرده و فی اموالهم حق معلوم، حق معلومی است، اما این شخص حتی بیشتر از این مقدار رو بخشیده. حالا که میخواد مجدداً ایثار کنه، مجدداً میخواد بخشش کنه، آیا این فقرا نسبت به این شخص حقی دارن یا نه؟ واضحه که نه. این شخص داره تفضل میکنه و در وادی تفضل هیچ معنایی نداره که بخوان طلبکار باشن اون فقرا. پدر و مادری همه عمر خودشون رو صرف رشد و تعالی فرزند خودشون گذاشتن. چند فرزندی که دارن زندگی پدر و مادر رو تشکیل دادن، برای اونها مسکن تهیه کردن، پوشاک تهیه کردن، وسایل تحصیل و تزکیه رو فراهم کردن. آیا این فرزند به خاطر اینکه لباس مارک خاصی رو نداره و پدر و مادرشون لباس رو براش نمیخرن میتونه پدر و مادرش رو ظالم بدونه؟ هرگز، چون پدر و مادر وظایفی دارن. فرزند نسبت به پدر و مادر حقوقی داره. حقوق فرزند نسبت به پدر و مادر اینه که اسم خوبی براش انتخاب کنن، شرایط زندگی رو براش فراهم کنن، مسکن داشته باشه، غذا داشته باشه. اما یا تیشرت مارک فلانی رو تهیه کردن، فلان اتومبیل خاص رو خریدن، در دانشگاه غیر انتفاعی ثبت نام کردن از حقوقیه که فرزند به گردن پدر و مادر داره؟ هرگز. خیلی از لطفهایی که پدر و مادر در زندگی به ما کردن، خیلی از کارهایی که اونها در طول زندگی برای ما انجام دادن تماما لطف بوده و بدون هیچ استحقاقی برای ما. وظیفه داشتن اونها حداقل غذایی برای ما تهیه کنن که رشد ما مختل نشه، اما مادر با عشق برای ما غذا میپخت، سلیقه و ذائقه ما رو هم در نظر می گرفت. اینها همه لطف اون به ما بوده. حالا جا داره که ما بخوایم پدر و مادر رو به خاطر حقی که نداریم ظالم بدونیم؟ هرگز، چون اساساً ظلم و عدل در سایه وجود حقوقی که معنا میشن. حالا با توجه به معنایی که از ظلم و عدل کردیم و با توجه به این نکته‌ای که بهش اشاره کردیم، آیا جا داره کسی از خدا طلبکار باشه؟ آیا جا داره که کسی خدا رو ظالم بدونه؟ برهان عقلی به ما میگفت که معلول وجودش عین ربط به خداوند متعاله. در وجود معلول هیچ نحوه استحقاقی وجود نداره، هیچ نحوه استقلالی هم وجود نداره. موجودی که سراسر وجودش، رکن وجودش، فقر است و فاقه، نداریست و بیچارگی، آیا میتونه حقی داشته باشه؟ حق متفرع بر بودنه. وقتی اصل بودن انسان ربط به خداوند متعاله، آیا میتونه حقی در برابر خداوند متعال داشته باشه؟ خداوند مالک علل اطلاق هستی است. تمام معلول ها در متن وجود خودشون به مالک حقیقی عالم محتاجن. گفتیم واجب الوجود متن تمام موجودات رو فرا گرفته، حقیقت تمام موجودات در ارتباط وثیق با واجب الوجوده. و به اسماء کلتی ملأت ارکان کل شیء، قرآن کریم هم همین حقیقت رو بارها بارها به ما اشاره میکنه. ولله ملک السماوات والارض والله علی کل شیء قدیر. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر آنچه که در آسمان ها و هر آنچه که در زمینه لله، یعنی متعلق به خداست. پس همونطور که در کتاب اومده، در حقیقت مخلوق همیشه به خالقش بدهکار بوده و وامدار وی است. با این وجود خداوند هزاران هزار نعمت به هر مخلوقی عطا فرموده و همه را غرق احسان خود نموده است. تمام خوبی هایی که در شبان روز به مخلوق می رسد، نفسی که می کشد و غذایی که می خورد و ساعتی چند که به خواب راحتی فرو می رود و علمی که می آموزد و دوستان و همنشینان خوبی که با آنان انس می گیرد و عضلات بدنش که با حرکت دادن آنها حرکت نموده و فعالیت می نماید و هزاران نعمت دیگر، همه و همه عطایا و هدایای خالق مهربانی است که آن به آن در حال عطا کردن آن می باشد و ما در ازای آن نه نفعی به وی می رسانیم و نه کاری برای وی می کنیم و نه می توانیم کاری برای او بکنیم. اگر کمی تأمل کنیم، در مقابل این همه نعمت جز شرمندگی و خجالت نمی توان سخنی عرضه کرد. بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدای آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. اگر بخوایم دقیق تر توی این مسئله نگاه کنیم، انسان رو میتونیم در دو مرحله ترسیم کنیم: انسان قبل از خلقت و انسان پس از خلقت. انسان قبل از خلقت هنوز پا به کشور وجود نگذاشته، هنوز تحقق پیدا نکرده، پس اصلا حق داشتن برای اون معنا نداره. انسانی که پا به عرصه وجود نگذاشته، عدم، وقتی اصل وجود رو فاقده، یقینا حقوق و لوازم وجود رو هم فاقد خواهد بود. پس در مرحله قبل از خلقت که عدل خداوند به این معنا که بخواد حقوق رو رعایت کنه بی‌معناست. خداوند در مرحله قبل از خلقت به این معنا از عدل نه عادل است و نه ظالم. بله، عدل اینجا یک معنای دیگری هم داره. اصطلاح دیگر عدل اینه که هر چیز رو انسان سر جای خودش قرار بده. به این معنا خداوند قبل از خلقت انسان هم عادله، بعد از خلقت انسان ها هم عادله. اما عدل به اون معنا که به حقوق دیگران تجاوز نکنه، تعدی نکنه، مطلبی است که قبل از خلقت کاملا بی‌معناست. اما آیا بعد از خلقت حق معنا پیدا میکنه یا نه؟ اگر ما انسان ها موجودات رو مخلوقاتی ورای خالق در نظر میگرفتیم، فرض حقوق برای اونها فرض ممکنی بود. اونها موجودی و خداوند موجود دیگر، چه اشکال داره که موجودی نسبت موجود دیگر حقوق داشته باشه؟ اما در بحث علت هستی بخش به این نکته اشاره کردیم که محال است مخلوق رو در برابر خالق تصور کردن. ممکن الوجود موجودی نیست و واجب الوجود موجود دیگر. این وحدت، وحدت عددی است که خداوند رو یکی از موجودها بدونیم. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، اونهایی گفتن خدا سومی از ثلاثه، یعنی خدا رو در عرض سایر موجودات به شمارش در آوردن، دوچار کفر شدن. خداوند چهارمی ثلاثه، یعنی فوق همه موجوداته، با همه هست و بی همه است. الذی بعد فلا یرا و قرب فشهد النجوا، هم در متن ذات همه موجودات و همه ذات اونها رو پر کرده و هم فراتر از اونهاست. پس هیچ موجودی در مقابل او دیده نمیشه. بله، موجودات معنا داره که در مقابل هم باشند، اما در مقابل خداوند چی؟ هرگز. چه در درس تحلیل علیت، چه در درس برهان وجود و امکان، و چه در درس هفتم از کتاب انسانشناسی با هم بارها این نکات رو مرور کردیم که انسان وجودش ربط محض به خداوند متعاله. وقتی که وجودی ربط محض به خداوند متعال بود، اصلا در برابر خداوند دیده نمیشه، اصلا در مقابل خدا به حساب نمیاد تا بخواد در مقابل او و در برابر او حقوقی داشته باشه. پس عدل به این معنا، یعنی به معنای تجاوز حقوق، چه در مرحله قبل از خلق و چه در مرحله بعد از خلق بی‌معنا خواهند بود. اما آیا کلن می شود بنده ای نسبت به خدا حقوقی داشته باشه؟ آیا ممکنه در اصل خلقت این که بخواد بنده به عنوان یک معلول، به عنوان یک مخلوق در برابر خدا حقوقی داشته باشه که کاملا بی‌معناست؟ اما بالاخره ما میبینیم که خدا یک سری وعده هایی داده، یک سری حقوقی رو برای بنده ها قرار داده، گفته اگر کار خوب بکنید پاداش شما بهشته، وعده داده ان تنصر الله ینصرکم، اگر خدا رو یاری کنید خدا هم شما رو یاری میکنه، وعده داده و گفته هر کس تقوای الهی پیشه کنه خدا به او فرقان عطا میکنه. این وعده های الهی آیا حقوقی رو برای بندگان ایجاد میکنن یا خیر؟ میگیم بله، از جهت عقلی معنا نداره که بخواد موجودی در برابر خدا حقوقی داشته باشه، چون هیچ موجودی در برابر خدا فرض نمیشه. اما خدا از سر لطف و کرامت و از سر حکمت خودش به بنده ها وعده هایی میده و با این وعده ها انگار برای اونها حقوقی رو جعل میکنه. یقینا خداوند به خاطر حکمت و قدرتی که داره به این حقوق و به این تعهداتی که داده وفا خواهد کرد، چون ما یا از سر ناتوانی و عجزمونه که قرار همون رو زیر پا میگذاریم، یا از سر بیتدبیریمونه و یا از سر امراض نفسانیست. هیچ کدوم از این شقوق در مقابل خداوند فرض نمیشه. فرض نمیشه خدا ناتوان باشه، فرض نمیشه خدا مرض نفسانی علیاذ بالله داشته باشه، فرض نمیشه که خدا از انجام تعهداتش ناتوان باشه، یا نه هنگام قرار دادن اون قراردادها حواسش به نکاتی نبوده و بی تدبیری کرده باشه. پس خداوند یقینا به وعده های خودش عمل میکنه و این لطفی است که به بنده ها از جانب او ترشح کرده. در کتاب میخونیم با این همه خداوند از سر لطف و کرامت و نیز از سر حکمتش نه فقط بندگان را غرق نعمتهای خود نموده و محبت را در حق ایشان به نهایت رسانده، بلکه خود برای بندگانش بر عهده خود حقوقی را تعیین فرموده و وعده داده است که آنها را به جا آورد. مثلا خودش فرموده است که هر کس واقعا از صمیم قلب به دنبال حق باشد و تلاش نماید، من حتما او را راه نمایی میکنم و هر کس حق را بپذیرد و عمل صالح انجام دهد او را رشد میدهم و کسانی که مرا و انبیاء مرا شناختند و به حق عمل نمودند پاداش میگیرند. پس از آن که خداوند چنین حقوقی را خودش برای ما بر عهده خودش قرار داد، ما به یک معنا از او طلبکار میشویم و از این پس اگر خداوند حق ما را ادا کند عادل بوده و اگر حق ما را ادا ننماید ظالم می شود. پس ظلم درباره خداوند فقط نسبت به حقوقی قابل تصور است که خود وی بر عهده خیش قرار داده است. در همین موارد هم اگر دقت کنیم، ما باز هم هیچ حقی بر عهده خداوند نداریم و او خودش از سر تفضل و منت حقی را بر عهده خود قرار داده و خودش به ما توفیق عمل صالح را عطا می کند و خودش هم جزا و پاداش خیر می دهد. به هر حال در این مرحله هم از خداوند جز عدل دیده نمی شود و پاداش هر کس را عادلانه و بلکه بیش از حقش در دنیا و آخرت ادا می کنند و هرگز ظلمی از او سر نمی زند. تا الان نیمه ابتدایی درس دهم رو با هم مرور کردیم. انشالله در جلسات آینده سایر نکاتی که در این درس به رشته تحریر اومده رو با هم مرور خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی